گذشت سالها و رسیدن خبرهای مربوط به ژنرال به گوش میراندا، او با حیرت روزافزونی از خود میپرسید آیا ژنرال میدانست بذله‌گویی زیرکانه‌اش تجسمی از زندگی خودش بوده است یا نه؟ ولی میراندا آن شب حتی تردیدی در آن نکرد و به تلاش تقریباً غیر ممکن برای دور نگه داشتن او بی آنکه موجب رنجش خاطرش بشود و به تسلیم نشدن در برابر پیشروی های او که با نزدیکتر شدن سپیده سحر مصرانه تر می شد ادامه داد. فاصلهش آنقدر بود که فقط اجازه چند بوسه غافلگیرانه را به او داد، نه چیزی بیشتر. زن به او گفت هر کاری وقتی دارد. ژنرال گفت من ساعت 3 بعد از ظهر امروز سوار قایق پستی که به هائیتی می رود می شوم و برای همیشه از اینجا می روم. زن با خنده دلفری به این نیرنگ ژنرال را خونسا کرد و گفت اولا که قایق پستی تا جمعه حرکت نمی کند. تازه زنی که بیش از همه در این دنیا از من متنفر است باید کیکی را که دیروز به سینیورا ترنر سفارش دادی ای امشب وقت شام برایت بیاورد. زنی که بیش از همه در این دنیا از اون متنفر بود خولیا کوبیر، زیباروی ثروتمندی از دومینیکن بود که به جامائیکا تبدیل شده بود و می گفتند ژنرال شبهایی را در خانه او سپری کرده است. آن شب هر دوی آنها می خواستند تولد آن زن را جشن بگیرند. ژنرال گفت به تو بهتر از جاسوس های من خبر می رسد. میراندا گفت و چرا به جای آن مرا یکی از جاسوس‌های خودت فرض نمی‌کنی؟ ژنرال تا ساعت 6 صبح آن روز که به خانه برگشت و جسد دوستش فلیکس آمستوی را در همان ننوی پیدا کرد که اگر به آن قرار ملاقات ساختگی نمی‌رفت در آن می‌خوابید، منظور میراندا را نفهمید. آمستوی بر اثر خونریزی جان داده بود. در لحظاتی که منتظر بازگشت ژنرال بود تا پیغامی فوری را به او برساند خوابش برده بود و یکی از برده‌های پیشین که از اسپانیایی‌ها پول می‌گرفت با این تصور که او ژنرال است 11 ضربه خنجر به او زده بود. میراندا از آن توطئه قتل آگاه شده بود و نتوانسته بود راه حل بهتری برای جلوگیری از آن پیدا کند. ژنرال کوشید حضوراً از او تشکر کند اما او به پیغام‌هایش جواب نداد. پیش از آن که سوار بر کشتی بادبانی دزدان دریایی عازم پورتو پرینسیپه شود، خوزه پالاسیوس را با گردن آویز گران قیمتی که از مادرش به ارث مانده بود همراه با یادداشت امضا نشده ای در یک سطر نزد او فرستاد. من به سرنوشتی تماشایی محکوم شدم. میراندا هرگز این جمله اسرارآمیز آن جنگاور جوان را فراموش نکرد و نفهمید جمله اسرارآمیز جوانی که در سالهای بعد با کمک ژنرال الکساندر پاتیون رئیس جمهور جمهوری آزاد هائیتی به کشور خود بازگشت همراه با سوار نظامی از دشت نشینان پابرهنه از کوههای آند گذشت و سلطنت طلبان را در پل بویاکا شکست داد و نیو گرانادا را برای دومین و آخرین بار و سپس زادگاهش ونزوئلا و سرانجام همه سرزمین‌های کوهستانی جنوب را تا مرزهای امپراتوری برزیل آزاد کرد. میراندا زندگی او را مخصوصاً از طریق قصه های مسافرانی که هیچگاه از تکرار دلاوری هایش خسته نمی شدند دنبال می کرد. وقتی استقلال مستعمرات پیشین اسپانیا تثبیت شد، میراندا با نقشه برداری انگلیسی ازدواج کرد که تغییر شغل داد و در نیو گرانادا ساکن شد تا به کشت نیشکر جامائیکایی در دره هوندا بپردازد، یعنی همان جایی که میراندا روز قبل در آنجا بود و خبردار شد که دوست قدیمیش در تبعیدگاه کینگستون فقط 1500 500 متر با خانهش فاصله دارد، اما وقتی ژنرال تازه پا در راه بازگشت به هوندا گذاشته بود، او به معادن رسید و مجبور شد نصف روز دیگر بتازد تا به او برسد. اگر او را بدون خط ریش و سبیل دوران جوانی با آن موی سفید کم پشت و آن ظاهر آشفته نهایی که او را به یاد حرف زدن با یک مرده می انداخت ندیده بود، نمی توانست بشناسدش. میراندا وقتی خطر شناخته شدن در خیابان را پشت سر گذاشت، قصد کرد تور صورتش را برای حرف زدن با او بالا بزند، اما از ترس اینکه رد پای ویرانگر زمانه بر چهرهش دیده شود دست نگه داشت. همین که تعارفات اولیه پایان یافت، یک راست به موضوع پرداخت. آمدم که از تو کمکی بخواهم. ژنرال گفت: آماده ی خدمت هستم. پدر 5 فرزند من به علت کشتن یک نفر به حبسی طولانی محکوم شده است. شرافتمندانه؟ زن گفت در یک دوئل علنی و شتابان افسود به علت حسادت. ژنرال گفت که البته اساسی نداشته. زن گفت چرا داشته؟ اما همه اینها حتی ژنرال به گذشته مربوط می شدند و تنها چیزی که میراندا محض ترحم از ژنرال خواست این بود که او قدرتش را اعمال کند و به حبس شوهرش خاتمه دهد. تنها چیزی که ژنرال می توانست برای گفتن پیدا کند این حقیقت بود: همانطور که می بینی من مریض و دست تنگم، اما در این دنیا کاری نیست که نخواهم برایت انجام دهم. ژنرال سروان ایبارا را صدا کرد تا جزئیات موضوع را یادداشت کند و قول داد هر کاری را که در حیطه قدرت رو به زوالش باشد برای به دست آوردن عفو شوهر او انجام دهد. همان شب به شیوهی مطلقاً محرمانه و بدون ارسال هیچ نوشته ای با سرهنگ پوسادا گوتیرز تبادل نظر کرد، ولی همه چیز تا روشن شدن ماهیت دولت جدید به حالت تعویق در آمد. او میراندا را تا حیات خانه که در آنجا گروه محافظانی مرکب از 6 برده آزاد شده انتظارش را می کشیدند همراهی کرد و دستش را به نشانه خداحافظی بوسید. میراندا گفت شب خوشی بود. ژنرال نتوانست بر وسوسه‌اش غلبه کند. امشب یا آن شب؟ زن گفت هر دو. او بر اسب تازه نفسی به زیبایی و تجهیزات اسب نایب السلطنه ها سوار شد و بی آنکه نگاهی به پشت سر بیندازد به تاخت از آنجا دور شد. ژنرال در درگاهی ایستاد تا آنکه او در انتهای خیابان از نظر ناپدید شد، اما سحرگاهان وقتی خوزه پالاسیوس بیدارش کرد تا سفر رودخانه ایشان را آغاز کند، باز او را در خواب می دید. 7 سال قبل او حقوق ویژه‌ای برای دایر کردن خط کشتیرانی بخار به یک آلمانی به نام یوهان بی البرس دریادار موقت اعطا کرده بود. خود او با یکی از این کشتی ها از بارانکا نووا و از طریق اوکانیا به پورتو رئال مسافرت کرده بود و این کشتی را وسیله نقلیه‌ای راحت و بی خطر تشخیص داده بود. با این حال دریادار موقت البرس معتقد بود که این کار اگر با حقوق انحصاری پشتیبانی نشود به زحمتش نمی ارزد و وقتی ژنرال سانتاندر به مقام ریاست جمهوری رسید، این حقوق را بدون قید و شرط به او داد. 2 سال بعد ژنرال که از مجلس ملی اختیارات مطلق گرفته بود، این موافقتنامه را با اعلام یکی از جملات پیشگویانه اش لغو کرد. اگر انحصار را در دست آلمانی ها بگذاریم، سرانجام آن را به ایالات متحده آمریکا منتقل خواهند کرد. آنگاه آزادی کامل کشتیرانی رودخانه‌ای در کشور اعلام کرد و به همین علت وقتی کوشید در صورت تحقق سفرش یک کشتی بخار به دست آورد، با چنان تأخیر و دشواری‌هایی روبرو شد که شباهت بسیار به انتقام‌گیری داشت و وقتی لحظه راه افتادن فرا رسید، مجبور شد به کرجی‌های سنتی رضایت دهد. بندرگاه تا ساعت 5 صبح آن روز پر از مردم سوار بر اسب یا پیاده‌ای بود که فرماندار آنها را شتابان از خیابان‌های اطراف استخدام کرده بود تا مشایعتی همانند مشایعت‌های روزهای دیگر شبیه سازی کنند. لنج‌های بسیاری در اطراف بارانداز می‌گشتند که انباشته از زنان سبک‌سری بودند که به سربازان گارد حرف‌های تحریک‌آمیزی می‌زدند و اینها هم جوابشان را با تعارفات ناجوری می‌دادند. ژنرال ساعت 6 همراه با هیئت رسمی از راه رسید. از خانه فرماندار پیاده آمده بود. خیلی آراسته راه می‌رفت و دهانش را با دستمالی آغشته به اودوکلون پوشانده بود. روز نوید هوای ابری را می داد. مغازه های هر دو سوی مرکز خرید از کله سحر باز کرده بودند و حتی بعضی ها در هوای آزاد و در خرابه های خانه هایی که 20 سال پیش بر اثر زلزله ویران شده بودند خرید و فروش می کردند. ژنرال دستمالش را برای کسانی که از پنجره‌ها برایش سلام می‌فرستادند تکان می‌داد، اما اینان اقلیت بودند زیرا اکثریت با سکوت شاهد عبورش بودند و از وضع اسفناکش در حیرت شده بودند. پیراهن به تن داشت، یک جفت پوتین ولینگتون پوشیده و کلاه حصیری سفیدی بر سر گذاشته بود. کشیشی در حیاط جلویی کلیسا روی یک صندلی ایستاده بود تا سخنرانی کند، اما ژنرال کارنیو مانعش شد. ژنرال به طرف او رفت و دستش را گرفت. از پیچ که رد شدند، ژنرال با یک نگاه فهمید نمیتواند از سربالایی بالا برود، اما در حالی که بازوی ژنرال کارنیو را چسبیده بود، یواش یواش بالا رفت تا آنکه معلوم شد دیگر نمیتواند ادامه دهد. آن وقت کوشیدند قانعش کنند تا از تخت روانی استفاده کند که پوسادا گوتیرز برای زمان احتیاج ژنرال آماده داشت. ژنرال مایوسانه گفت: نه ژنرال، خواهش میکنم مرا از این تحقیر معاف کنید. او به انتهای سربالایی رسید. بیشتر با نیروی اراده تا نیروی بدنی و هنوز نیروی کافی داشت تا بدون کمک به سوی عرش پایین برود. در آنجا با سخنان دلنشینی از تک تک اعضای هیئت رسمی خداحافظی کرد. این کار را با لبخندی دروغین بر لب انجام داد تا آنها متوجه نشوند در این روز 15 ماه می با آن گلهای سرخش که ناگزیر می شکفتند، او سفر بازگشت خیش به خلاء را آغاز می کند. به نشانه یادگاری مدال طلایی به فرماندار پوسادا گوتیرز داد که نیمرخ خودش روی آن حک شده بود و با صدایی بلند که همه آن را بشنوند از تمام محبت‌های او تشکر کرد و او را با احساسی حقیقی در آغوش گرفت. آنگاه به عقب کرجی رسید و با تکان دادن کلاهش خداحافظی کرد و به هیچ یک از مردمی که گروه گروه در ساحل ایستاده با او وداع می کردند نگاه نکرد. در هم بر همی لنج های دورادور این کرجی ها یا بچه های برهنه ای را که مثل شاه ماهی زیر آب شنا می کردند ندید. او که چهرش حالت سرد داشت به تکان دادن کلاهش برای نقطه ای ثابت ادامه داد تا آنکه تنها چیزی که می شد دید تنه برج کلیسا بود که بر فراز دیوارهای مخروب قد برافراشته بود. بعد داخل سرپناه کرجی شد، روی ننو نشست و پاهایش را طوری دراز کرد که خوز پالاسیوس بتواند او را در بیرون آوردن پوتینهایش کمک کند. ژنرال گفت: حالا خواهیم دید آیا واقعا باور می کنند ما رفته ایم یا نه. ناوگان کوچک از 8 کرجی به اندازه های مختلف تشکیل شده بود و کرجی مخصوص او و همراهانش سکانداری در عقب کرجی و 8 پاروزن داشت که با پاروهای ساخته شده از چوب گوایاکوم آن را پیش می راندند. بر خلاف کرجی های معمولی که سرپناهی از چوب نخل برای محموله ها در وسط داشتند، در این یکی چادری کتانی برپا کرده بودند تا او بتواند ننویش را زیر سایش بیاویزد. داخلش را با آستری از پارچه های نخی قلمکار پوشانده و سقفی از حصیر برایش درست کرده بودند و 4 پنجره از دیوارهایش بریده و درآورده بودند تا بر جریان هوا و روشنی آن بیفزایند. این چادر به میز کوچکی برای نوشتن و یک قفس کتاب و یک کوزه گلی با یک صافی سنگی مجهز بود. متصدی این ناوگان کوچک که از میان بهترین ناویان انتخاب شده بود، کاسیلدو سانتوس، سروان سابق گردان تک تیراندازان گارد بود که صدایی چون تندر داشت. چشم چپش را مانند دزدان دریایی با چشم بند پوشانده بود و تصویری تقریبا غیر واقعی از اقتدار خیش داشت. ماه می، نخستین ماه از ماه‌های خوب برای کشتی‌های البرس دریادار موقت بود، ولی این ماه‌های خوب برای کرجی‌ها بهترین ماه‌ها نبودند. گرمای مهلک، طوفان‌های شدید، جریان‌های فریبنده آب دریا، تهدید حیوانات وحشی و حشرات خونخوار در شب، همگی چنین می‌نمودند که گویی علیه آسایش مسافران توطئه کرده‌اند. یک عذاب دیگر برای کسی که بر اثر ناخوشی حساس شده بود، بوی تا اونوار باریکه های گوشت نمکسود و ماهی های دودی بود که به اشتباه از تیره های ارضی کرجی ریاست جمهوری آویخته بودند و ژنرال همین که پا به عرش گذاشت و متوجه آنها شد، دستور داد برشان دارند. ناخدا سانتوس وقتی به این طریق اطلاع یافت که ژنرال نمیتواند حتی بوی غذا را تحمل کند، به کرجی تدارکات مجهز به آغل‌های ماکیان و خوک‌های زنده دستور داد به انتهای ناوگان تغییر مکان دهد و از همان اولین روز سفر در رودخانه، وقتی ژنرال 2 بشقاب حریره آرد ذرت را با لذت تمام بلعید، معلوم شد در طول سفر چیز دیگری نخواهد خورد. او گفت: انگار این غذا را دستان معجزه‌گر فرناندای 7 پخته است. همینطور هم بود. آشپز شخصیش فرماندار باریگای کیتویی در این کرجی بود که در این چند سال آخر وقتی ژنرال را مجبور می کرد غذایی را بخورد که دوست نداشت، ژنرال او را فرناندای 7 می نامید، بدون اطلاع ژنرال البته در کرجی بود. فرناندا زن سرخ پوست خونسرد چاق و تند زبانی بود که بزرگترین امتیازش نپختن غذاهای خوشتعم در آشپزخانه بلکه روحیش بود که ژنرال را سر میز غذا شاد می کرد. ژنرال مقرر کرده بود او در سانتافه ده بوگوتا همراه مانوئل لاساینز بماند که او هم فرناندا را یکی از خدمتکاران خانگیش کرد، اما در گوادواس وقتی خوزه پالاسیوس حراسان به ژنرال کارنیو اعلام خطر کرد که ژنرال از شب حرکتشان غذای کاملی نخورده است، او کسی را به دنبال فرناندا فرستاد تا با فوریت تمام به آنجا بیاید. کرجی در نخستین ساعات صبح به هوندا رسیده بود و آنها او را در کرجی تدارکات پنهان کردند تا منتظر لحظه مناسب برای ظاهر شدن بماند. این لحظه به علت لذتی که ژنرال از خوردن حریره آرد ذرت یعنی غذای محبوبش از زمان به خطر افتادن سلامتیش برد، زودتر از آنچه فکرش را می کردند فرارسید. اولین روز سفر بر آب می توانست آخرین روز آن باشد. ساعت 2 بعد از ظهر شب فرو افتاد، آب به خشم آمد، رعد و برق زمین را لرزاند و به نظر رسید پاروزنان نمی توانند از برخورد قایق‌ها به صخره‌ها جلوگیری کنند. ژنرال عملیات نجات را از چادرش مشاهده کرد که ناخدا سانتوس با فریادهای از ته دل هدایت می‌کرد، ولی مهارت دریانوردیش برای مقابله با چنین حوادثی کافی به نظر نمی رسید. ژنرال ابتدا با کنجکاوی و سپس با تأمل نگاه می کرد و در اوج خطر متوجه شد ناخدا دستور اشتباهی داده است. او که خود را به دست کششی غریزی سپرده بود، راهش را از میان باد و باران گشود و درست به لبه گرداب که رسیدند، دستور جدیدی به جای دستور ناخدا داد و فریاد کشید: از آن طرف نه، به راست، به راست لعنتی! پاروزنان به صدای لرزانی که هنوز سرشار از اقتداری مقاومت ناپذیر بود عمل کردند و ژنرال بی آنکه خود بداند فرماندهی کرجی را تا سپری شدن بحران بر عهده داشت. خوزه پالاسیوس دوید تا او را در پتویی بپوشاند. ویلسون و ایبارا او را همان جایی که بود سر پا نگه داشتند. ناخدا سانتوس به یک طرف رفت، به خود آمد و دوباره متوجه شد که چپ و راست کرجی را اشتباه گرفته است و با تواضعی سربازانه منتظر ماند تا ژنرال اطرافش را با نگاه به دنبالش گشت و او را با نگاهی لرزان یافت و گفت: مرا میبخشی ناخدا. اما از دست خودش عصبانی بود. آن شب به گرد خرمن آتشی که در ساحل پهناور افروختند و کرجی ها را نخستین بار به کنار ساحل آوردند تا در آنجا بخوابند، ژنرال داستانهایی فراموش نشدنی از گرفتاری های دریانوردی گفت. از برادرش خوان وینسنت پدر فرناندو تعریف کرد که در یک حادثه کشتی شکستگی به هنگام بازگشت از واشنگتن پس از خرید یک محموله اسلحه و مهمات برای جمهوری اول غرق شده بود. ژنرال از سرنوشت تقریبا مشابهی که سراغ خودش آمده بود گفت و آن زمانی بود که اسبش در میان پاهایش به هنگام عبور از رودخانه طغیان کرده آراوکا جان داد و او در حالی که پاهایش در رکاب گیر کرده بود آنقدر به دنبال اسب کشیده شد تا راهنمایش توانست تسمه‌ها را پاره کند. از پیدا کردن یک قایق چپه شده در تنداب رودخانه اورینوکو گفت. او بلافاصله پس از اینکه استقلال گرانادا را تضمین کرده بود به آنگوستورا برمیگشت که دید افسری که او را نمی‌شناسد به طرف ساحل شنا می‌کند. به ژنرال گفتند او ژنرال سوکره است. ژنرال خشمگینانه جواب داد: دیگر ژنرال سوکره‌ای نیست. اما در واقع آن افسر آنتونیو خوز د سوکره بود که اندکی پیش از آن به درجه ژنرالی در ارتش آزادی بخش ترفیع پیدا کرده بود و ژنرال از همان زمان دوستی صمیمانه‌ای با او برقرار کرده بود. ژنرال کارنیو گفت: من از ملاقات خبر دارم، اما از کشتی شکستگی بی خبرم. ژنرال گفت: شاید من آن را با نخستین کشتی شکستگی سوکره اشتباه کرده باشم که در آن هنگام از کارتاخینا فرار می کرد و موریلو در تعقیبش بود و فقط خدا می داند چطور توانست 24 ساعت توی دریا شناور بماند. بعد هم بیان که ارتباط زیادی به موضوع داشته باشد اضافه کرد: کاری که می خواهم انجام دهم این است که بتوانم گستاخی امروز عصرم را طوری برای ناخدا سانتوس روشن کنم. در نخستین ساعت صبح وقتی همه در خواب بودند، سراسر جنگل از یک آواز بی موسیقی که فقط می تواند یک سره از روح آدمی نشأت گیرد به لرزه در آمد. ژنرال از جا پرید و راست توی ننو نشست. خوزه پالاسیوس در تاریک روشن صبح زیر لب گفت: این ایتور بیده است. هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای فرمان خشنی آواز را قطع کرد. آگوستین د ایتور بیده، بزرگترین فرزند یک ژنرال مکزیکی در جنگ‌های استقلال بود که خودش را امپراتور کشورش اعلام کرده بود، ولی بیش از یک سال طول کشید تا به این مقام برسد. ژنرال از همان اولین باری که او را دید که به حالت خبردار ایستاده است، می‌لرزد و نمی‌تواند لرزش دست‌هایش را پس از روبرو شدن با بت دوران جوانیش کنترل کند، محبت خاصی به او احساس کرده بود. آن زمان او 22 ساله بود. پیش از آن که به 17 سالگی برسد، پدرش در یک روستای قبار گرفته و داغ از استانهای مکزیک به فاصله چند ساعت پس از بازگشت از تبعید و بیخبر از اینکه غیاباً محاکمه و به اتهام خیانت بزرگ به مرگ محکوم شده است، تیرباران گردید. از همان آغاز سه چیز بر ژنرال اثر گذاشت. نخستین چیز این بود آگوستین ساعت طلایی و جواهر نشانی را که پدرش از پای همان دیواری که تیربارانش کردند برایش فرستاده بود با زنجیری به گردنش بسته بود تا هیچ کس در حدود احترام وی به پدرش کوچکترین تردیدی نکند. دومین چیز رکگوی آگوستین در بیان این نکته بود که پدرش لباس ژنده به تن کرده بود تا نگهبانان بندر نتوانند بشناسندش، اما ظرافت اسب سواریش او را لو داده بود و سومین چیز طرز آواز خواندنش بود. دولت مکزیک هر مانعی را سر راه او گذاشته بود تا به ارتش کولومبیا نپیوندد و متقاعد شده بود که فراگیری هنر جنگ توسط او بخشی از یک توطئه سلطنت طلبانه است که از طرف ژنرال حمایت می شود تا با ادعای حقوق ارثی یک شاهزاده او را به مقام امپراتوری مکزیک برساند. ژنرال نه فقط با منصوب کردن آگوستین جوان به همه القاب نظامیش، بلکه با برگزیدن او به مقام آجودانی خود به یک مخاطره جدی دیپلماتیک تن در داد. آگوستین شایسته اعتماد ژنرال بود، هرچند حتی یک روز از زندگیش را با شادی سپری نکرد و فقط عادت آواز خواندنش به او امکان می‌داد تا زندگی پر دغدغه‌اش را تا بیاورد. و بنابراین وقتی کسی صدای او را در جنگل‌های ماگدالنا خاموش کرد، ژنرال پیچیده در میان پتو از ننو بلند شد، از اردوگاه که از آتش نگهبان‌ها روشن بود گذشت و رفت تا به او بپیوندد. او را در حالی یافت که بر ساحل نشسته بود و گذر رودخانه را می نگریست و گفت: به آواز خواندن ادامه بده سروان. کنارش نشست و وقتی کلمات آشنایی در آواز او شنید، با صدای نازکش او را همراهی کرد. هرگز نشنیده بود کسی با چنین عشقی آواز بخواند و نمی توانست کسی را به یاد بیاورد که این چنین اندوهگین باشد و باز هم بتواند این همه شادی در اطراف خود بیافریند. ایتوربیده با فرناندو و آندرس همکلاسی‌هایش در مدرسه نظامی جورج تاون گروه سه نفره‌ای تشکیل داده بودند که حال و هوای جوانی را در محیط زندگی ژنرال می‌دمید که بر اثر خشکی خاص سربازخانه‌ها تهی شده بود. آگوستین و ژنرال به خواندن ادامه دادند تا آنکه قوقای حیوانات جنگل، تمساحان خفه در ساحل را از خواب پراند و چنان ضربه هایی بر دل آب کوبیده شد که گویی فاجعه ای رخ داده است. ژنرال که از بیداری ناخوشایند کل طبیعت متحیر شده بود از جایش تکان نخورد تا نواری به رنگ نارنجی در افق پدیدار شد و آن نور بود. آن وقت به شانه یه توربیده تکیه زد تا بلند شود و گفت: متشکرم سروان. اگر 10 نفر داشتیم که مثل تو آواز می‌خواندند، می‌توانستیم جهان را نجات بدهیم. ایتور بیده آه کشید و گفت: آه جنرال، خیلی دلم می‌خواست مادرم این حرفت را می‌شنید.